شبهای قبل دیرتر آمدیم به حضرت گفته باشم که معلوم بشه که از خدایی نکرده تسامح در ارتباط با جلسات نیست. هفته دو شبی قبل از این برنامه بعضی از دانشجویان سوالاتی براتون پیش آمد کرده بوده در دانشگاه و نتیجتا چاره‌ای نبود، ضرورت بود که تشکیل جلسه بشه. اون شب پنجشنبه است که دوشنبه به نتیجه کارمون یکم عقب میفته که الا خدای ناسرده تسامحی مخصوصا که شما منتظر بودید و نشسته باشید که بسیار زشت است متامنه. امیدواریم که خداوند متعال توفیق بهره‌برداری از همه طاعاتمون و به خصوص در این ماه مبارک رمضان از همه برکات این ماه هممون بهره‌مند باشیم. صلوات دیگری بر همت کنیم. در ارتباط با قرآن کریم قاعدتا شنیدید، کم و بیش به گوش همه خورده است که آیه های قرآن یه خصوصیت هایی داره، بعضیش محکم است بعضیش متشابه. گاهی بعضی از آیات گفته میشه ناطق است بعضی منسوخ، گاهی گفته میشه که بعضی مجمل است بعضی مبین، گاهی هم گفته میشه که این آیه ظاهرش این است تعویلش هم این، یا ظاهرش این است باطن و بطنش هم این. این قسمت آخر مقصود چیست؟ مقصود از این بحث یا باطن و یا تعلیم که در حدیث هم آمده است، حالا حدیث هم انشاءالله به عرضتون میرسد، این است که به اضافه اون چه که از لغت، از قواعد ادبی، از قواعد عربی، از فهم کسی که در ارتباط با لغت عرب کاملا تسلط دارد، به اضافه اون چی که با این چنین دانشهایی از آیه های قرآن یه چیزی می فهمن همه، غیر از آن یه چیز دیگه هم تو کاره. پس جایی که بینیم یه کسی عربی رو خوب بلنده، مسلط بر قواعد ادبیات عرب، با آیه های قرآن برخورد میکنه، آیات را میخوانه، از آیاتی برداشت داره که معمولا افرادی که در قطع تسلط نسبت به لغت عرب و قواعد ادبی باشند همون برداشت رو همه میکنن. این رو میگیم اون چه که استفاده میشود از ظاهر قرآن. از باب مثل یک سوره یک آیه در نظر بگیرید که روشن باشه. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. این آیه شریفه رو میگوییم هر کس تسلط بر لغت و قواعد عربی ادبیات عرب داشته باشه یه برداشتی داره. خدا امر میکند به عدالت و دادگری، امر می کند به احسان به یک دیگر، امر می کند به رسیدگی به خویشاوندان، نهی می کند از زشتی ها پلیدی ها، نهی می کند از نادرستی ها و اونچه که از نظر عقلی پسندیدنی منکر نهی می کند از ستم موعظت رو می کند شاید به خود آیی. این معنی که نسبت به این آیه عرض شد معنی که هر کس اون که گفتیم بلد باشه، یعنی زبان عرب رو تسلط داشته باشد، قواعد ادبیات عرب را بلد باشه، از این آیه این معانی رو می‌فهمه. و همچنین بقیه آیات و این سوره‌ای که الان می‌خوندیم، این سوره مبارکه ماعون، تمام اون چی که در این سوره هست یک فرد مسلط به اون که گفتیم به این سوره که برخورد کند با یه مقدار بررسی از جهاتی که اگر جمله‌ای براش یه مقدار مبهم است می‌فهمد که ارأیت الذی یکذب بالدین، پیامبر می‌شناسی منکر دین کیه؟ منکر دین نشانش اینه یتیم و از حق خودش دور میکنه به شدت. منکر دین کسی است که بی تفاوت است در رسیدگی به بینوایان. بعد هم وای بر اونها که نماز میخوانند ولی از نمازشون افلت میکنند، اونچنان سبک میشمارند نماز را که از نماز فراموش میکنند. و وای بر اونهایی که ریاکار هستند، در کارهای عبادیشون انگیزشون خدا نیست. و وای بر اونهایی که منع میکنند ماعون را، به لغت که مراجعه کنند ماعون را میفهمند ولی هرچه بیشتر و زیادتر بخواد چیزی بفهمد طبعا با یه تحقیقات و بررسی های زیادتری خواهد بود. خب اینو میگیم چی؟ از ظواهر آیات قرآن استفاده کرده. این ظاهر، اگر غیر از این ظاهر یک چیزی که از عبارات به ذهن ما نمیزد، از این جملات به اون مطلب ما برخورد نمی‌کنیم. یعنی هرچند یک کسی تسلط بر لغت عرب، قواعد ادبیات عرب داشته باشه، از این آیه نمی‌فهمه. چه مطلبی که می‌فهمم همینی که از ظاهر می‌فهمه. چیزی که از این ظاهر استفاده نمی‌شود اون اسمش بطنه یا اسمش باطنه، گاهی اسمش تعویله، که به گونه ای نیست که از ظاهر کسی خودش بتونه بفهمه. لذا اون چه که در ارتباط با آیات قرآن از نظر بطن و باطن و بطن میتواند کسی قطعی بگوید وقتی که از معصوم رسیده. پیغمبر اکرم را به اون آیه یه چیزی فرمودن به عنوان باطن. امیر المؤمنین علی علیه السلام بقیه معصومین که بر پیامبر آلشون درود باد همشون فرمودن بسیار خوب، وقتی چیزی در ارتباط با آیه که از ظاهر استفاده نمی شود ولی اینها که رحم در بیتشون نازل شده، اینها که ارتباطشون با پروردگار ارتباط خاصی است، اونها میگن از این کلمه این معنا اراده شده که ما خودمون از ظاهرش نمیفهمیم. اون اسمش میشه چی؟ باطن. اسمش میشه بطن. اسمش میشه بطن. اون وقت خیلی از آیه های قرآن باطن هایی داره. این باطن های آیه های قرآن هم به دو گونه است. یک قسمت در ارتباط با مسائل دینی، اعتقادات، اخلاق، احکام. یک قسمت در ارتباط با وقایع، جریان ها، آینده زندگی بشر، اخبار از آینده به دو گونه است. که این قسمت دومش گاهی ائمه علیهم السلام چیزی می‌فرمودن، بعد می‌فرمودن از این آیه گفتم، از این کلمات گفتم، در ارتباط با آینده تو، یا گاهی در ارتباط با کارهای غیر عادی. این یک قسمت از مسائل مربوط به بطن آیات است، یک قسمت هم مسائل اعتباری و مسائل مربوط به دین. از باب مثلا در ارتباط با قسمت به وقایع و حوادث و و یا کارهای غیر عادی میشد که ائمه معصومین علیهم السلام از آینده دوری خبرهایی میدادن، چیزایی میگفتن. عرض میشد به ائمه که از کجا برمودی؟ میفرمود از این حروف مقطعه قرآن گفتن، از کاف تا یا عین قاف، از ها میم عین سین قاف گفتن، از این حروف مقطعه. گاهی میشد که به این صورت نقل میشه از آقا امام حسین علیه السلام که سوال کرد که آقا در ارتباط با این حروف مقطعه یه چیزی یادتون بدید. حضرت فرمودن اینها اسراری است که قرار نیست این اسرار را تعلیم بدیم به دیگری، و بدان در این حروف مقطعه مسائلی که اگر به تو تعلیم بدهم همچون که دیگران روی زمین حرکت می کنند تو روی آب حرکت می کنند. پس یک قسمت از بطن و تعذیل و بطون در ارتباط با چنین مسائلی، وقایع، حوادث، علوم، دانش‌های غیر مربوط به دانش‌های دینی، این یک قسمت. یک قسمت از بحث‌ها هم در ارتباط با عقاید و اخلاق و احکام، این دو تا قسمت اونم شواهد بسیاری داره که معمولاً از این قسمتی که مربوط به جهات دینی مطرح است. مثلا فرض کنید که همین آیهی که خوندم ان الله یأمر بالعدل، وقت عدل معنا شده باشد به وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد در ارتباط با کلمه بد یعنی باطن، بطون یعنی باطنها، و تعذیل یعنی اول و آخر کار و اونچه که رخ خواهد داد، این توضیح به عرض دوردی. اما یک حدیث برای این که این بطن و باطن بگیم تو خود احادیث هم گفته شده، همین معنا تذکر داده شده که برای قرآن ظهری ظاهری باطنی. یک حدیثش اینه، تفسیر برهان از حضرت باقر علیه السلام کسی سؤال کرد، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن تفسیر قرآن. یه مقدمه ای دارد تفسیر برهان، در اون مقدمهش این مطلب هست، از امام پنجم علیه السلام پرسیدم از تفسیر قرآن، یعنی یک آیه از آیات قرآن، فعجابنی، حضرت جواب دادم. ثم سألته ثانیتن، مجدد از اون آیم از حضرت پرسیدم، حالا تو همون جلسه یا بودن چهار روز بعد، از همون آیم رو سوال کردم، حضرت یه جواب دیگری دادن. فعجابنی به جواب آخر، جواب دیگری دادن. فقلت و جعلت و فداک،
عجب تفیه ها مسئله به جواب قدرها را قبل اليوم. تا اینجا تصریح شده که تو همون جلسه نبوده، یه جلسه دیگه. گفتم از همین آیت شما سوال کردن، این جوابی که حالا دادید ندادید، جواب دیگری فرمودید. عجب تفیه ها مسئله به جواب غیر هازا قبل اليوم. فقال یا جابر ان للقرآن بطنا وللبطن بطنا و ظهرا وللظهر ظهرا. یه دنبالایی هم داره، صرفا خواستم مستند باشه حتی این تعبیر بطن که میگیم به اون چی که در حدیث آمده. جابر برای قرآن این ظاهری، غیر از اون ظاهر باطنی داره. برای قرآن اون باطنش هم باز بطن و ظهر داره. مسائل مختلفی در ارتباط با آیات شریفه قرآن. پس این اصل مطلب که مشخص خیلی هم روشن که برای قرآن یه همچه چیزی ظهر و بطنی تعبیری. در اینجا نکته مهمی که شایسته قفلت نداشته باشیم و رد نشده باشیم و تذکر کوتاهی عرض کنم اینه، خیلی هم ضرورت نداشتیم براتون عرض کنم، خیلی ممکنه خیلی هاتون مطالعات داشته باشید برخورد با این مسئله، از این جهت گفتنش به نظر مناسب آمد. تمام این بطنها ولو 70 تا، یعنی یک آیه 70 تور معنا باشید، اما هیچ کدام ضد معنای دیگر نیست. به الا غلطه که خود قرآن خودش ضد خودش نیست. تمام اینا پرده فقط پرده و مطلبی پس از مطلب. مثال سادش اینه، یک گیاه، این گیاه را یه مقدار دست علموش کار کرده میگوید برای فلان کسالت بود، یه رازیه بیشتر کار کرده برای فلان کسالت دیگر هم خوب، یه مقدار تجربه بیشتر برای فلان کسالت دیگر هم نافه. هر که دست علم بیشتر کار کند بیشتر در ارتباط با یک گیاه چیز میبرد و همچه بیشتر تجربه پیش آید بیشتر مشخص میشه که خاصیت های بیشتری باشد. همین سیاهه، اما این خاصیت ها هیچ کدوم منافات با دیگری نداره، هر کدوم جای خودش محدود. آیه های شریفه قرآن این چنینه، پرده پس از پرده یک تخم مرغ رو در نظر میگیرید، یک پوسته ببینید، بعد یک پوسته لطیفی، بعد ببینیم دو تا مایه هست، این دو مایه با هم مخلوط نمیشه، یکم بیشتر دقت میشه، از همین مایه یک مایه مرغ جوجه مرغ درست میشه، یک مایه هم غذای این جوجه در داخل اون پوسته. یکم دیگه دقت میشه، این تخم مرغ برای چه کسالت خوبه برای چه کسالتی بده، هر چه علم و تجربه پیش می رود بیشتر می رود، هیچ کدوم با هم تنافی ندارد. آیات شریفه قرآن که بعد بعد از بعد بطون مختلف، اینا هیچ کدوم با خود قرآن تضاد ندارد، با اصول قرآن تضاد نداره، با مطالب قرآنی تضاد نداره، بلکه هر کدام مطلبی بعد از مطلب دیگر. این سر از کردم، این از برای این بود که گرفتار سه تا اشتباه، سه تا روش فعلا در جامعه همون، سه تا جریان فکری اشتباه یه مقدار مطرحه که شایسته هست که قفلت نشه. یکیش مربوط به یه صحبت دیگه الان گفتم، اون تجریان اجمالا اینه. این خودش یه بحث مفصلی داره، حالا یه وقتی مناسب شد شبهای بعد به تفصیل مطرح بشود. الان اشاره میکنم سه تا جریان به اصطلاح فکری اشتباه هست. یکی جریان مسائل وهابی هست، اینا شبهاتی دارن، اشکالاتی دارن، حرفایی دارن، نمیده کم بگم رسوخ پیدا کردن، مطرح شده این طرف اون طرف. همین امشب قبل از آمدن یکی چیزی زنگ میزن که بعضی از سنگر علیه السلام میگوین مثلا فستم رب کعبه، کامیاب شدم به هم تو پروردگار. وقتی شهید میشن دیگه خب گریه چرا؟ بعد چرا گریه کنیم برسیم؟ ایشان دارن داخت میزنن که کامیاب شدم، شما بس برای چه دیگه میگه کامیاب شدم گریه بکنه؟ اینا دنبالی همون شبهاته که مطرح شد. بعد چون گفتم دو کلمه هم جواب شد بکنم رمضان اون قانه شد و خیلی به اصطلاح خودش تشکر کرد. ولی حالا کوتاه عرض میکنم، من کردم کارها، جریانها ابعادش مختلفه. از یک گاهی رنج، از یک بود رفته، از یک جهت و از یک جهت تفاوت پیدا میکنه. آقا انسانی اولا نسبت این جمله که اصلا سوال غلطه، چون حضرت وقتی گفتن حب و رفت کعبه یعنی یک عمر گذشت به صداقت، به امانت، به عدالت، به عبادت، به انسانیت، به آنچه که خدا دوست داشت، به جهاد فی سبیل الله، به نشر حقایق، باز تو و رفت کعبه. اینجا اصلا مسئله چیزی است. ولی حالا دون اون را که شما اون مطلب رو فهمیدید، یک بود بود اینه که از تعمیر وعدشون اینه، یک بود اینه که ما گوهری نفیس مانند حضرت از دست داریم، چنین شخصیتی از میان جامعه است. و ادامه پیدا کرد بعد از هزار سال ما چرا من حالا متأثر. اینم توضیح داده شد که وقتی که تأثیر به مورد باشد، سازنده باشد، علقه انسان رو به حق بیشتر کند، حرکت انسان رو در جهت حق تقویت کند، یک میلیون سال بگذره. خود پیغمبر اکرم اون وقت کردم داشتن خطبه بخوندن رادیو محرم از اون دین خطبه شون یه وقتی دن پیغمبر اکرم به قول خودمون های های گریه بود عشق هفته همین گفتن یا رسول الله ما یک چیزم شکریت به همون کلی شدید. حضرت فرمودن که علی جان چشمم که به تو افتاد از ماه رمضان یادم آمد که تو در ماه رمضانی شمشیر بر سر خواهد خورد. مسئله شهادت تو مسئله یادم از شهادت تو آمد گریم بود. گفتم چی بوده؟ حداقل 30 سال قبل، 30 سال قبل از جریان پیامبر اکرم ببینید که اینچنین حالت گریه پیدا میکنن از دیدن امیرالمؤمنین رو یادشون میاد اون جریان که دنباله داره جریان. پس عاطفه و محبت به حق و در جهت حق بودن اینا یه مسائل ریشه داره 30 سال قبله، لذا 1 میلیون سال بعد باشه. وقتی کار معقول، کار صحیح، کار مثبت، کار مفید، کار حرکت دهنده به سوی حق باشه، هر چه واسطه داره باشه، از اون وقتی که این کار مربوط به اون وقته دیگه مطرح نخواهد بود زمان. در هر حال منظورم این بود شبهات مطرحه. این یک گرفتاری فعلا شبهات و حامیها تا چیزی میشه شرک، شرک توسلات و مسائل مختلف کار هر شده که مناسبت هایی میشامن به تفصیل صحبت میشه. یکی دیگه گرفتاری شبهات به اصطلاح افرادی هستن که از غرب، نمیخوام یه تعبیر خاصی گفته باشم، میخوام هر چه بیشتر عدم در گفتار رعایت شده باشه که باید تو بحث ها صد در صد این رعایت بشه. اونه که یه مقدار افکار غربی ها درشون رسوخ کرده، اون وقت اونا هم باز یه مشکلاتی در ارتباط با عرض اونا هست که همینی گفتم تأخیرم برای این بود تو ارتباط همین مسائل. که خودش این داستانه مفصلی داره. این هم فیلن برای خیلی از جوان همون هم مطرحه، برای خیلی از جوان همون هم اشکلهات مطرح هست. پدرها به فرزندانشون با کمال علاقه مندی ابلاغ کنن. جوانهایی که تو این محافلن که معمولا خودشون به فضل خدا روشنن به دیگران ابلاغ کنن. این یک کلمه را عرض میکنم که باور کنید اونی که ابلاغ کنن اینه، همه این شبهاتی که من حساب شده به فضل حق عرض میکنم، همه این شبهاتی که مطرح از قدیمی قدیمی و از قدیم الایام جوابش داده شده، اینا برخورد ندارم. سوال بشه، صحبت بشه، جلسه بشه، و هر صورتی هستن افرادی آمادگی دارن برای اینکه بدون قیل و قال و داد و فریاد و تندی و عصبانیت و افتان اینا شبهات و جواب گو باشن، روشن روشن شبهات جواب داده بشه به فضل فضلندگار. اگر چنان چه کسی مورد ابتلاش بود بعد بنده مطلع بشم، کسانی که آماده هستن نمیخوام خودم حالا عرض کرده باشم، در اختیار هستم برای این شبهات جواب داده بشه و روشن بشن. این هم یه گرفتاری فعلا، یه گرفتاری که بیشتر اینی که گفتم در ارتباط با همی که الان هم شد و آیات قرآن یه طور برا میکنه، آیات قرآن را به صورت مختلف دیگری که خودشون دلشون میپسندند و دوست دارن برا میکنن. به عنوان مثل یکی عرض کرده باشه، یکی اینه که بندگان شایسته خدا کسانی هم که شب نماز شب بخونن، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. اینا اهل ماشرا هستن. یا آقای بعد از منبر گفتش که مثلا گفت نمیشد تو اشتباه تنه یا نیست از این حرفا، امشب که خیلی خراب کردی. گفتم چی بوده بازم خراب کردن؟ این یه آیه رو چکر کچیش کردی، من در این یقیتون ندارم بکنم صد کردم و قیاما، یعنی بیتوته می کنن شب و به صبح میارن در حالی که سجده می کنن و قیام دارن و نماز می کنن. چی کچیش کردی؟ نماز خیلی کچیش شد. نه، منظور اینه که شب می افتن پا می شن سنگر می گیرن کار چیریکی می کنن. اینه یقیتون لرمده این صبح دادن و قیاما، اگه نماز می کنن نه اینا میوفتن پا میشن قاط ناراحتی دارن کار شیطی دارن. شما آور میشون نماز خوندن شب خیلی بد معنا شد. من دیدم خوب اطلاعاتی نداره، گفتم شما چی درس خوندی ادبیات چی؟ دیدم خیلی مبتدی مبتدی. من گفتم که عزیزم این حداقل یه دو سه ماهی برنامه بهت میدم، اونا رو باید عمل کنی، اون وقت بشیم با هم آیه رو بذاریم خودت بس به حق من خواهی رسید. اما الان نه هر چی بهت میگم هیچ راهی نداره، علم این که میدونم که تو ذهنیت فسادت به حضرت عباس علیه السلام یه اعتقادی داری، به حضرت عباس قسم مطلب اونی که تو میگی نیست. این بیاد وقتش پیش بیاد کار چیریکی جا خودش محفوظ کنه، بذار یک دلیل هم ممکنه داشته باشه، اما این آیه ای رو نمیده. از این قبیل افراد اون وقت حالا در یک موقع دیگر به دوره آخر یکی رو دارید فکر میکنن گاهی تعبیر قرآن هست باطل قرآن، یکی هم فکرمش که عرفای بنا و جمع بسیاری از افراد بنا عارف که عرفان حقیقی عرفان قرآن و دین نفهم میدیم، دین من قرآن من گفتار معصومین در ارتباط با عرفان نسبت به خدا و عرفان حقیقی اساس کاره، همتش بر این عرفانه، برنامهش بر اینه که بشر به اون معرفتی که باید برسد برسد. اما این عرفای مصطلح اسمم میارم مثلا اینی از قبیل محی‌الدین عربی و از این قماش افراد، اینا اشتباهات بزرگی دارن توی این مسئلهی که الان گفتیم. اشتباهات کوچیک اگر می بود صحبتشون رو می کردم، هر کس هم دوست داشته باشه بعد در خدمت هستم که کاملا مطرح بشه. اینا به عنوان تعذیب قرآن یه چیزایی گفتن ضد قرآن. به عنوان نمونه یکی شهرم بکنم، خیلی میخواستم تو این حرفا وارد شده باشم، حالا پیش آمد میخواستم از کلمه دین تعبیر رو عرض کنم که چیست و حالا انشاءالله میرسیم یه اشاره میکنم و تشریح باید برداشت که اینها به عنوان تعبیر خیلی عجیب آیات قرآن رو به جونه معنا کردن که خیلی گفت‌انگیزه. یکی جاهز بکنم و باور کنید دو ساعت بخوام الان بگم تو ذهنم با آیات مشخص هست. یکی جاهز بکنم و مما خطیئاتهم اقرقو فادخلوا نارا. یک کتاب مهم ایشان به نام فصول همه میدونن فصول. اون وقت تو این کتاب این مطلب هست و از این قبیل فراوان این آیه ایست مربوط قوم نوح و من ما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. یعنی قوم نوح در اثر خطاهاشون، گناهانشون، جنایاتشون، اون نادرستی ها، بت‌پرستی ها، معصیت ها چی شد؟ و من ما خطیئاتهم به خاطر خطاهاشون اغرقوا یعنی غرق شدن. فادخلوا نارا داستان روح دیگه و طوفان روح غرق شدن داخل آتش شدن. ایشان چی میگه؟ ایشان میگه و من ما خطیئاتهم خطیئات رو از خود و میگیریم یعنی گام های استوار. قوم نوح گام های استوار برداشتن، فانی فلاح شدن و اینها این قوم نوح اغرقوا غرق شدن در دریای معرفت. اغرقوا همه خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا چشیدن آتش محبت را. و من ما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. به خاطر اینکه گام های استوار در راه پروردگار برداشتن غرق در دریای معرفت شدن و آتش محبت را چشیدن. چقدر تضاد با خود اصول و اخلاق قرآن. اینا غلطه. اگر یه وقتی اینجور چیزا شنیدید اینا خود شخصیتی بودن بعدی که خودش حرفایی داشتن که از باید خوبی هم احیانا بعضی از موارد ازشون پیدا میشه ولی اصول که برنامهشون در ارتباط با مطائل اصولی اشتباه هست. اشتباه و یک جهت اشتباهشون توی این مطائل خیر تعویل بطن هرچه باشد با خود اصول قرآن باید منطبق باشه، ضد پر اصول قرآن نباشه. ولذا بطون و تعلیلاتی میتواند به صورت قطعی مطرح بشود که از ائمه معصومین علیهم السلام رسیده باشد به علمای خیلی. خب حالا اینم یه مختصری تو این زمینه، اینا خودش بحثای مفصل داره. حالا میرسید به این که تو این سوره مبارکه یه کلمه ایست که این کلمه بطن داره، تعلیل داره، اشاره میکنم تشریحش انشاءالله مال فرداشم، یعنی اهمیت مسئله چرا اینجور هست و مباحث مختصری در ارتباط با این کلمه که حالا اشاره میکنم اینه. اون کلمه کلمه دینه. ارایت الذی یکذب بالدین. این کلمه دین در ارتباط با این سوره مبارکه در زیلش احادیث متعددی داریم. در اون احادیث متعدد محسوبین علیه مسترام توضیح دادن فرمودن که مقصود از این دین ان علی عبدالله علیه السلام فی قوله عز و جل ارائیت الذی یکذب بالدین قال به ولایت امیر المؤمنین صلوات الله علیه. مطلب این شد که یک کلمه از این سوره مبارکه کلمه دینه که اول این سوره هست. میشناسیم منکر دین کی؟ ظاهرش همونه بود که گفتیم که چند شبی دیگه صحبت تو همین مقوله بود. منکر دین کیست؟ میشناسی هر روی که زدیم این ظاهرش بود. وقت باطن تعویل حضرت صابر، حضرت باقر، تعیمه مخصومی مجرد من بودم که مخصوده از دین به عنوان باطل یا بیان مهمترین مستاق مخصود ولایت مود الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام است. یعنی در حقیقت اگر کسی مقصرانه نمقصرانه گاهی کسی نفهمیده هیچی بفهمد و امکان بکنن، امکان ولایت امیر مؤمنان در حکم امکان اساس دید. حالا توضیحش مالی شما بزرد چرا اینقدر مهمه و چرا این چنین تغییر میشه و همه مناسبت یه مقداری دید و شبیه انشالله رشته صحبت این خواهد بود. اولا این ولایت یعنی چی که میدونیم که توضیحاتی من کنم و بعد هم این ولایت چه ریشه ای داره. امشب بخواستم توی این قسمت وارد بشم که این ولایت این روی نیستش که یه مقدار اسلام ازش گذشته بعدن مسئله شیعه داره آمده. یه چند سالی ده سالی گذشته باشد از اصل اسلام بعدن شیعه بروزی کرد و این یه مکتبی که بگیم این یک مکتبی که اصلا اصل خود دینه، اساس خود اسلام هست و با بعثت پیامبر اکرم ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام با بعثت پیامبر گرامی صلوات الله و سلامه علیه و همچنین ولایت حضرتش با بعثت هماهنگه، با بعثت سو شده. اینکه برگشتم نام پیغمبر اکرم بردن بی درود نام از تغییر با سلام الله آمد که در زیرانی که سیدن که خب اتو از تغییر رو با سلام مثلا یاد میشه پیغمبر اکرم خیلی باز برده قصد است که پیغمبر اکرم اشرف کافر ها معلوم یعنی که قفلت نماز سرمی شخصه در هر حال همزان با هم، یعنی همان جلسه، همان ساعت، همان روز، همان موقف که پیامبر اکرم اعلام کردن من پیامبرم، اعلام کردن که خلیفه من علی، وسیقه من علی، وزیر من علی، با همه این تحقیق را فرمیدن انشاءالله میگن. پس ریشش اصلا از زمانی که بعثت و پیامبر اعلام کردن تشیع را هم از همون وقت اعلام بودن اما پنج افتان اشاره تشریح باره شمهای بعد و امیدواریم که خداوند متعال هرچه بیشتر بهتر در این حقایقی که سعادت انسان ها بستگی به این حقایق داره، یعنی مسائل اعتقادی و بر اساس این مسائل اعتقادی هم حرکت در مسیر صحیح از نظر همه کارهای اجتماعی خداوند متعال همه این حقایق و اون که لازمه این حقایق هست برای ما و نسل ما عابد بدارد. حالا باز با همون سلام این شب فرض مونه تمام کرده باشند به توسط کامل انشاءالله ناظر صادق شد جان به قربانش آقا امام حسین علیه السلام که این حقیقت مهم در معرض خطر اساسی قرار گرفته بود و حضرتش همچنان که میفرمودن که و علی الاسلام السلام شد دیگه حاضر شدن همه چیز را در معرض تا برای حفاظت دین قرار داده باشند به تا اونجایی که
عزیزانتون کشته میشن، خودتون کشته میشن، دستاتون مرتبط اینه که همیشه اون عاقبت که گفته بشه السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حملت سکنا علیکم این سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الله ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم.